خودآگاه وجودشان را آرام کنه و برایشان آرام بخش باشه. و در اصل وقتی جواب خشم یک فرد را ما با لبخند و خنده پاسخ میدیم، یعنی ما خواهان صلح هستیم و پیام صلح را ما در اصل با اونا هدیه میکنیم و این سبب میشه که ما از یک جنگ، درگیری، خصومت و حتی عملکردهای خیلی مضر دیگه ای که از درگیری بین دو طرف ناشی میشه ما میتونیم جلوگیری کنیم. تشکر از اینکه وقت گذاشتین. یک جهان سپاس.
دانشمندان گفته اگه من لبخند بزنم احتمال اینکه شما هم لبخند بزنین افزایش پیدا میکنه. ما میدونیم که پیش خدمتایی که لبخند میزنن انعام بیشتری دریافت میکنن. دوستان اگه به یادتون باشه گفتیم که خند مصریز، از شما به دوستتان، از دوستتان به دوستش و همین قسم زنجیروار میتونه ادامه پیدا کنه. این قسمی در سطح یک جامعه خنده منتشر میشه، یعنی شما از طریق خنده و بسیاری از کسایی که حتی شاید اونا رو ندیده باشین میتونین تأثیر مانین و هم تأثیر مثبت. ما و شما دور و بر افراد خندان شاد بیشتر میچرخیم تا افرادی که پیشانی ترش و پندیده دارن. کسانی که خوش خندان هستن اطرافیان خود خوش و خندان میسازن و این در روابط خانوادگی اثرات فوق العاده ای داره. گزارش از معصومه جان جعفری، این گزارشگر جوان خندان ما، بشنویم.
به نام خداوند جان آفرین. سلام، وقتتان بخیر. با امیده که جور و صحتمند باشین و گزارش امروزی با ما معصومه جعفری خوش آمده.
سلام، خوب هستین صحتمند؟
سلام، شما خوب هستین؟ صحت خوب؟
ممنونتان، زنده باشین. همیشه خودتان کوتاه معرفی بفرمایید.
بنام خودم جان سرداری هستم، مؤسسه رشته تعلیم تربیت رشته بیولوژی.
ماشاءالله موفق باشی مشکان جان. مشکان جان خودت آدم خنداری هستی؟
تا این بار اگه بخوایم بگویم یک آدم خنداری هستم و همیشه کوشش میکنم که امی انرژی مثبت و خوب را برای اطرافیانم انتقال بدم. دست لبخند.
بسیار عالی. مشکان جان از جایی که خودت آدم خنداری هستی، در برخورد با افرادی که رفتار خشن میداشته باشن و اینا قار میباشن، وقتی لبخند میزنی به چهره اینا چه تأثیراتی میمونه؟
دقیقاً لبخند که از خودش یک هدیه کوچک از طرف ما برای انسانهای دور و بر ما میباشه، که در صورتی که ما ببینیم یک فرد افسرده یا غمگین نشسته و اگر کوچکترین کاری که ما میتونیم برازو بکنیم همین یک سلام گفتن و لبخند زدن از برازونا، که این میتونه که تاثیر خوب و مثبت رو بالای روان ازو داشته باشه. به خاطر از اینکه ما میفهمیم که انرژی مثبت و یا همین حالات مثبت و یا که اکشن ها و یا حرکت های مثبت بالای یک افراد زودتر تاثیر میکنه نسبت به حرکت های منفی، پس خود لبخند هم یک انرژی مثبت رو برای جار مقابل وارد میکنه.
بله بله، بسیار خوب. و فکر میکنه که چی چیزایی باعث میشه که خنده و شادی را از زندگی ما از ما بگیره؟
خب دایی بار اگه بخوایم واضح‌تر گپ بزنیم، شما میبینید که در محیط محال ما در چی وضعیت زندگی میکنیم، مخصوصا وضعیت افغانستان که در وضعیت فعلی قرار داریم که چهار طرف ما از حوادث ناگوار رخ میده و خبرای خراب را ما میشنویم. پس تمام از اینا تاثیرگذار بالای روح روان انسان میباشه. از یک طرف وضعیت خراب اقتصادی، از یک طرف فقر که دامنگیر مردم ما کشور ما شده، اینا تمامشان از باعث شده که امی مردم ما بیشتر لبخند زدن را فراموش بکنن، که این کوچکترین کاری است ما میتونیم برای یک فرد بکنیم به خاطر خوب شدن روحیش.
بله بسیار خوب. و چگونه میتونیم که این مشکلات حل بسازیم و لبخند و خنده را برای اطرافیان ما هدیه بدیم؟
ما همیشه باید کوشش کنیم که از طرف ما نیکی و خوبی ما به انسان ها برسه. در صورت هم که اگر ما یک لبخند را برای یک فرد میزنیم، شاید سبب بشه که در روحیه و رفتار از او تاثیر مثبت به وجود بیاید. قسمی که یک مسئله است میگن که خندیدن هنر است و خندانیدن هنر بالاتر. پس در این قسمت هم اگر ما کوشش کنیم که سبب خوب شدن حال یک فرد شویم، پس چیز خوبتر از این میباشه.
بله بسیار خوب. ممنون از گفتنی های ناب و شنیدنی تان. در اخیر گفتنی داشته باشین. ما شنونده هستیم.
شکر از شما. همچنان فقط یگانه گفتنی که دارم این است که همیشه با هم دیگیتون خوب بمانین، زندگی کوتاست و هیچ کدوم ما نمی‌فهمیم که چی وقت بالای ما چی اتفاق رخ می‌ده. فقط همین که همیشه با هم دیگه خوب باشین و هم بزنیم به هم دیگه.
ممنونتون، سلامت باشین. تشکر می‌کنم.
گلانه
هم زیاد شنیدیم و هم فیلم دیدیم. خب هر کسی به دنبال یک گنجی است، اما گنج واقعی چیست و نقشش دست کیست؟ ما و شما چقدر به دنبال گنج واقعی هستیم؟ گنج واقعی شاید نشاندن لبخند بر لب یک کودک باشد. گنج واقعی شاید لبخند شما بر روی پدر و مادرتان باشد. گنج واقعی شاید شاد کردن دل هموطنانتان باشد. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند: از گنج‌های بهشت نیکی کردن، پنهان نمودن کار نیک، صبر بر مصیبت‌ها و پنهان کردن گرفتاری‌ها و شکایت نکردن از آنهاست. عزیزان و همراهان نازنین، وقت برنامه ای ما در همینجا به پایان رسید. روز و روزگاری بر وفق مراد برتان میخواییم. خانه‌تان آباد، پیشانیتان بلند و لبتان پر از خنده باد. خدایا رو نگه دارد.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. آغاز سرشماری اتباع افغانستانی در ایران. نامه طالبان به دانشگاه‌ها، از زندگی شخصی استادان تحقیق شود. و سمنگانی خطاب به آمریکا، حجاب مسئله داخلی و عقیدتی افغان هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استیدوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. طرح سرشماری اتباع افغانستانی در ایران از امروز در دفاتر منتخب پیشخوان دولت در سراسر این کشور آغاز شد. دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت در ایران گفته است که این طرح از امروز 20 ثور آغاز شده است و تا یک ماه آینده ادامه دارد. علی فلاح حقیقی افزود 1650 دفتر پیشخوان دولت که خدمات مشخص ثبت احوال را ارائه می کنند و تخصص لازم را درباره دریافت اطلاعات دارند در این طرح مشارکت کردند.
با توجه به اینکه وزارت کشور ابلاغی را مبنی بر اجرای طرح ثبت نام اتباع انجام داده، شبکه دفاتر پیشخوان دولت به عنوان مجری این طرح در کنار سایر حوزه‌های تخصصی این بخش اقدام کرده و در حال حاضر حدود 1650 دفتر ما که خدمات مشخص ثبت احوال رو قبلا ارائه می‌کردن و تخصص لازم رو در خصوص اخذ اطلاعات دارن در این طرح مشارکت خواهند کرد. در همین راستا با توجه به اینکه فرایند عملیاتی سازی این طرح طی روزهای گذشته انجام شده، عزیزان میتونن با مراجعه به دفاتری که لیستشون در سایت کانون انجمنهای صنفی دفاتر پیشخوان دولت به آدرس epishkhan.org قرار داره مراجعه بکنن و فرایند مربوط به ثبت نام خودشون رو به مرحله اجرا در بیاره. قاعدتا برای نوبت‌دهی در حوزه سامانه‌ای که اداره کل محترم اتباع پیشبینی کرده، این نوبت‌دهی رو میتونن انجام بدن، ولی به منظور به اصطلاح حفظ شرایط بهداشتی که کرونا ایجاد کرده، این توضیح به صورت فراگیر صورت گرفته و عزیزان میتونن با مدارک اعلام شده که اطلاع رسانی بهشون صورت گرفته به دفاتر مربوطه مراجعه بکنن. پیش بینی شده ظرف مدت یک ماه عزیزان مراجعه بکنن و در طی این مدت بتونن اقدامات اجرایی خودشون رو برای ثبت اطلاعاتشون در شبکه دفاتر پیشخوان دولت انجام بده. به تبع البته مسئولین محترم در اداره کل اتباع و وزارت کشور، همونطور که در صحبت‌های جناب وزیر هم بود، کسانی که مراجعه نکنن، اولین بخشش این خواهد بود که از مزایای حمایتی دولت برخوردار نخواهند بود و در سایر موارد قاعدتاً تصمیم مقتضی براشون در حوزه مربوطه گرفته خواهد شد.
وزارت تحصیلات عالی طالبان با فرستادن نامه رسمی به دانشگاه‌های دولتی از نمایندگان خود در دانشگاه‌ها خواسته است که گذشته استادان را به طور جدی بررسی کنند. در این نامه که در فضای مجازی منتشر شده و به امضای مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان نیز رسیده، تاکید شده است که هنگام ترفیع، انتخاب و تبدیل وضعیت استادان نیاز است تا در ارتباط با زندگی شخصی آنان اطلاعاتی ارائه شود. در نامه وزارت تحصیلات عالی طالبان تصریح شده است که دانشگاه‌ها باید از ترفیع، انتخاب و تبدیل وضعیت استادان مفسد، نااهل و مخرب جلوگیری کنند. همچنان از نمایندگان فوق‌العاده حکومت در دانشگاه‌ها خواسته شده است که اسناد آن عده از استادان را که در نظام گذشته در بخش‌های سیاسی و نظامی دخیل بوده و سبب آزار و اذیت طالبان شده‌اند با وزارت تحصیلات عالی بفرستند. طالبان پیش از این نیز با بهانه‌های مختلف ده‌ها نفر از استادان و کارکنان دانشگاه‌های کشور را برکنار کردند. معاون سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی درباره حجاب زنان افغانستان گفت که حجاب مسئله داخلی، عقیدتی و مذهبی مردم افغانستان است و هیچ تهدیدی برای زنان به شمار نمی‌رود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان امروز در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی درباره پوشش زنان افغانستانی افزود مسئله حجاب مسئله داخلی، عقیدتی و مذهبی مردم افغانستان است و در این کشور همیشه رعایت شده است و هیچ تهدیدی برای زنان به شمار نمی رود. سمنگانی اضافه کرد آمریکا تلاش کند به جای زورگویی از راه دیپلماتیک به حل و فصل مسائل بپردازد و درباره مسائل بشر دوستانه از جمله تحریم‌های اعمال شده و توقیف ذخایر ارزی افغانستان مسئولیت خود را انجام دهد. انعام الله سمنگانی.
حجاب مسئله داخلی و عقیدوی و مذهبی افغان هاست. حجاب در جامعه افغانی همیشه مرغوب اجرا بوده و خدا نخواسته تهدیدی برای زنان نیست. ایالات متحده امریکا کوشش کند تا در برابر مسائل واقعی بشری و خصوص تحریم ها و مسدودیت هایی که جامعه افغانی را با معضل اقتصادی روبرو ساخته است مسئولیت خود را ادا نماید. همچنان ایالات متحده به جای زورگویی کوشش کند از راه دیپلماتیک و رسمی به سایر مشکلات و نگرانی ها رسیدگی شود.
رئیس جمهوری ترکمنستان بر پایان هرچه سریع‌تر خط لوله بین‌المللی گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند، موسوم و تاپی تأکید کرد. سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان در پیام خود به مناسبت 30 سالگرد روابط دیپلماتیک بین این کشور و پاکستان بر ضرورت پایان یافتن هرچه سریع‌تر طرح تاپی تأکید و اضافه کرد توسعه اقتصادی منطقه در گرو گسترش روابط حسن همجواری و حصول اطمینان از پیشرفت پایدار و پویاست. و افزود روابط بین ترکمنستان و پاکستان مبتنی بر احترام متقابل، برابری و اعتماد متقابل است که در سایه تلاش‌های مشترک همکاری‌های بین کشورها به نفع هر دو ملت ادامه خواهد یافت. خط لوله گاز تاپی 1814 کیلومتر طول دارد که 207 کیلومتر آن در داخل خاک ترکمنستان است، 774 کیلومتر از خاک افغانستان و 826 کیلومتر از خاک پاکستان تا هندوستان امتداد دارد. ساخت خط لوله تاپی از سال 2018 در افغانستان آغاز شد اما به دلیل جنگ و ناامنی از پیشرفت لازم برخوردار نبود. جنگ در اوکراین و بحران گرسنگی جهانی دامن زده و مقادیر زیادی غلات در بنادر و لنگرگاه های این کشور توقیف شده است. سازمان ملل متحد برآورد کرده است شمار افرادی که در سراسر جهان با گرسنگی شدید روبرو هستند به علت ادامه دار شدن جنگ در اوکراین از رقم 47 میلیون نفر کنونی به نزدیک 323 میلیون نفر افزایش یابد. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل نیز روز جمعه بازگشایی بنادر و لنگرگاه‌های جنوب اوکراین را خواستار شد تا مازاد غلات این کشور صادر شود. اوکراین تا بیش از شروع جنگ از تولید کنندگان مهم غلات در جهان بود و سالانه ده ها میلیون تن ذرت تولید می‌کرد. بنابر اعلام برنامه جهانی غذا، هم‌اکنون نزدیک به 45% مردم اوکراین نگران دسترسی به مواد غذایی هستند. روسیه و اوکراین در سالهای اخیر حدود 1/4 صادرات جهانی گندم را به خود اختصاص دادند. صادرات از اوکراین به دلیل بسته شدن تمام بنادر اوکراین در دریای سیاه که حدود 90% از صادرات گندم اوکراین از این مسیر انجام می شود متوقف شده است. جنگ در اوکراین اکنون وارد 76 روز خود شده است و همچنان ادامه دارد. معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخل ایران گفت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ سهم خود را در حمایت از ایران برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد. سید مجید میرحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر داخل ایران روز دوشنبه در دیدار رابرت ماردینی مدیر کل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با اشاره به تحولات جهان در سالهای اخیر از استفاده ابزاری برخی قدرت‌ها از نهادهای بین‌المللی همچون صلیب سرخ انتقاد کرد و ادامه داد امروزه با پدیده جدید مواجه هستیم که ناشی از کلدوری‌ها، زورگویی‌ها و ظلمی است که برخی قدرت‌های بزرگ در حق ملت‌های ضعیف اعمال می‌کنند. معاون وزیر داخله ایران با اشاره به تحریم‌های ضد ایران تصریح کرد آمریکایی‌ها در عمل حتی غذا و دارو را هم مشمول تحریم قرار دادند. میرحمدی همچنین با قدردانی از اقدامات صلیب سرخ در همکاری با هلال احمر ایران و موج مهاجرت اتباع افغانستان در پی تحولات آن کشور اشاره کرد و گفت دولت ایران سالانه به شهروندان خود حدود 100 میلیارد دلار یارانه انرژی و کالاهای اساسی می‌پردازد و اتباع افغانستان هم از آنها استفاده می‌کنند. مدیر کل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هم با مثبت ارزیابی کردن سفر دو روزه خود به تهران گفت درباره مسائل مختلف از جمله وضعیت مهاجران افغانستانی با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرده است. رابرت ماردینی مدیر کل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای شرکت در آیین صدمین سالگرد جمعیت هلال احمر ایران روز شنبه به تهران سفر کرد. رابرت ماردینی مدیر کل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز دوشنبه در تشریح گفتگوهای خود با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت بررسی اوضاع در افغانستان با توجه به تحولات اخیر این کشور که در ماه مرداد با تغییر دولت صورت گرفت از مهمترین موضوعات گفتگو با مقامات ایران بوده است. ماردینی گفت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با هلال احمر ایران راه‌های ارائه خدمات بهداشتی حیاتی به مهاجران و پناهندگان افغانستان را مورد بحث قرار داد. مدیر کل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنین افزود درباره وضعیت یمن و سوریه و تاثیرات جنگ و خشونت‌ها و همچنین تغییرات آب و هوایی با مقامات ایران گفتگو کرده است. مدیر کل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با اشاره به رفتار سخاوتمندانه ایران با پناهجویان افزود توسعه حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، همکاری در زمینه ساماندهی مهاجران افغانستان و مقابله با کووید از زمینه‌های همکاری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با ایران است. ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان روز گذشته غلام فاروق اعظم را به عنوان مشاور آن وزارت معرفی کرد. در نشستی که به همین مناسبت برگزار شده بود، معینان آب و انرژی وزارت آب و انرژی، رئیسان مرکزی و کارمندان آن وزارت حضور داشتند. در این نشست ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی در صحبت‌هایش از غلام فاروق اعظم به عنوان یک مجاهد نستوه و شخصیت بزرگ علمی یاد کرد و برایش در امور محوله آرزوی موفقیت نمود. بر اساس معلومات وزارت آب و انرژی، غلام فاروق اعظم تحصیلات خود را تا سطح دکترا در بخش انکشاف منابع آب در آمریکا و بریتانیا با پایان رسانیده است و در دوران حکومت مجاهدین به عنوان وزیر تعلیم و تربیت و وزیر مهاجرین و عودت کنندگان ایفای وظیفه کرده است. گفتنی است که مشاور وزارت آب و انرژی پس از معرفی به صورت رسمی کارش را آغاز کرد. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان آمریکا را مسئول بیکاری مردم در افغانستان دانست و آمریکا را عامل فقر و تمام ناهنجاری‌ها در افغانستان دانست. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست طالبان با صدور اعلامیه گفته است به گونه‌ای که دفتر بازرس آمریکا سیگار در گزارش اخیر خود از بیکار شدن حدود 500 هزار شهروند افغانستان از ماه جولای تا سپتامبر 2021 خبر داده، باید گفت که عامل اصلی این همه ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی در افغانستان ایالات متحده و متحدانش هستند. در ادامه این اعلامیه ابراز امیدواری شده که جامعه جهانی با برداشتن تحریم‌های وضع شده به وضعیت افغانستان توجه ویژه کند تا زندگی مردم به صورت عادی برگردد و میزان بیکاری کاهش پیدا کند. در اعلامیه گفته می‌شود که حکومت سرپرست طالبان از مدتی بدین سو به منظور کاهش بیکاری و رسیدن کشور به خود بسندگی برنامه‌های کلان اقتصادی مانند افتتاح بند آبی قوش‌تپه، استخراج معادن حوزه شمال، آغاز کار و ایجاد تسهیلات در عملی شدن پروژه تاپی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، حمایت از سکتور خصوصی و ده‌ها برنامه دیگر را فراهم کرده است. اداره بازرس آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار شمار شهروندان افغانستانی را که تا اواسط امسال یعنی 2022 شغل خود را از دست خواهند داد 900 هزار نفر تخمین زد. و شماری از زنان افغانستانی امروز هم در کابل در اعتراض به فرمان اخیر طالبان درباره حجاب اجباری تظاهرات کردند. زنان معترض با سردادن شعارهای برقه حجاب ما نیست و زنان را به گروگان نگیرید، نان، کار و آزادی و محدودیت‌های طالبان علیه فعالیت‌های اجتماعی زنان اعتراض کردند. گفته می شود تظاهر کنندگان با برخورد نیروهای طالبان پراکنده شدند و خبرنگارانی که برای پوشش این اعتراض در محل حاضر شده بودند توقیف شدند. دیروز هم گروهی از زنان موسوم به جنبش زنان برای عدالت و آزادی به تصمیم اخیر طالبان درباره حجاب اجباری اعتراض و تاکید کردند که حجاب اجباری و دیکتاتوری را نمیپذیرند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان رعایت حجاب اسلامی را برای زنان فرض و ضروری اعلام و تاکید کرده است که بهترین نوع حجاب پوشیدن چادری است. بر اساس تصمیم این وزارتخانه سرپرست زنان بی‌حجاب احضار، 3 روز زندانی و حتی در دادگاه محاکمه و مجازات خواهند شد. این تصمیم طالبان واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. آغاز سرشماری اتباع افغانستانی در ایران. نامه طالبان به دانشگاه ها از زندگی شخصی استادان تحقیق شود. و سمنگانی خطاب به امریکا، حجاب مسئله داخلی و عقیدتی افغان هاست. مشروع خبرهای این ساعت با اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این بخش و بخش تحلیلی همراه ما باشید. گشتنی های طیاره های بدون سرنشین در فضای ولایت هلمند در جنوب افغانستان عنوان گزارش همکارم زاهد است که به اتفاق میشنویم.
منابع خبری بار دیگر از گشتنی های طیاره های بدون سرنشین یا طیاره های درون ناشناس در فضای ولایت هلمند در جنوب افغانستان خبر میدهند. این نخستین بار نیست، بارهای قبل هم چندین بار از این گونه گشتنی های طیاره های ناشناس و بدون سرنشین در فضای ولایت هلمند و حتی چندین ولایت دیگر کشور خبرساز شده بود، ولی منابع رسمی طالبان تا اکنون این گونه خبرها را تایید نمی کند و چند قبل هم در ولایت هلمند حتی از حمله هوایی این گونه طیاره ها هم گزارش شده بود که طالبان آن را رد کردند. مقامات و منابع محلی در جنوب افغانستان میگویند که هنوز از تایید رسمی از سوی منابع رسمی طالبان خبر نیست، اما منابع محلی و خبری میگویند که هواپیماهای بدون سرنشین ناشناس وارد حریم هوایی این ولایت شده و این منابع میگویند که صدای یک هواپیمای بدون سرنشین را برای چندین ساعت در حال گشت‌زنی در فضای ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند شنیده شده است. تا اکنون معلوم نیست که این هواپیمای بدون سرنشین از کجا و چی گونه وارد حریم هوایی افغانستان می شود. همچنان تا هنوز مشخص نیست که این گونه هواپیماها در فضای افغانستان و خصوصا در هلمند در پی چی اهداف هستند. قبل از این هم چندین بار رسانه ها و خبرنگاران از منابع رسمی طالبان و حتی سخنگویان این گروه خواستار وضاحت در مورد این گونه گشتنی های هواپیماهای ناشناس شده بود، اما این سخنگویان و مقامات پاسخ مشخص و پرسش های خبرنگاران نداشتند و یا حتی این گونه مسائل را رد میکردند. ورود و گشت‌زنی هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان کشور چندین بار خبرساز شده است. چند روز پیش حتی در ولایت غزنی در جنوب شرق افغانستان گزارش از حمله هوایی این گونه طیاره ها بر مراکز نظامی یا یک پایگاه نظامی که در اختیار طالبان است از حمله هوایی آن خبر داده شده بود، اما طالبان آن را تایید نکرده و حتی پیش از این در پایگاه نظامی شورابک در هلمند که یک پایگاه بسیار بزرگ عظیمه و یک مرکز بسیار بزرگ نیروهای خارجی به سطح جنوب افغانستان در گذشته بود، حتی از حمله هوایی برای این پایگاه هم گزارش شده بود که گفته می شود توسط همین گونه طیاره ها این حمله هوایی هم اجرا شده بود، اما بعدن طالبان آن را رد کردند و گفتند که این انفجارهای عظیم ناشی از انفجار مواد انفجاریه بودند که طالبان آن را خودشان منفجر کرده بودند. این تنها هلمند، غزنی، قندهار و ولایت مشخص تنها نیست، حتی به سطح کابل پایتخت افغانستان در ولایت‌های شرقی جنوب شرقی چندین بار از گشزنی‌های این گونه تیاره‌های ناشناس گزارش شده است که تا اکنون علت و اهداف اصلی این گشزنی‌ها مشخص نیست.
جاده زیبای جلال‌آباد با کابل به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری افغانستان مورد توجه مردم این کشور است. مسافت کابل تا جلال‌آباد حدود 3 ساعت است و جلال‌آباد در افغانستان به شهر همیشه بهار معروف است و ساکنان آن به مهمان نوازی مشهورند. روایت بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای ایران را از زیبایی‌های جاده کابل جلال‌آباد و ولایت ننگرهار بشنوید.
کمتر کسی در افغانستان است که از جاده کابل به جلال آباد به عنوان یکی از دیدنی های افغانستان یاد نکند. جاده پیش در پیش با تونل های زیاد در دل کوه.
مردم افغانستان مردم شادی هستند. اگر در کشور ما صلح باشد.
با اینکه پرورش ماهی در افغانستان رونق ندارد، اما یکی از تفریح های افغان ها در این مسیر خوردن ماهی در این منطقه است که به نام سروبی میشناسند.
سه چهار قسم ماهی است. خو اینی ماهی است، اینی ماهی سلیوار است.
سلیوه؟
آه این خو ماهی است، خارم کم داره. این مردم زیاد خوش میکنه.
استخوانش کم است؟
آه استخوانش کم میباشه. اینی ماهی که شیر ماهی است. خو
آبهای خروشان خیلی از رودخانه ها از جمله پنجشیر و کابل از کنار همین جاده به سوی جلال آباد و سپس پاکستان می رود. پس از کمتر از 3 ساعت به شهر جلال آباد می رسیم، مرکز استان ننگرهار. کودکان بلافاصله با آب و شیرینی های سنتی جلال آباد به سراغمان می آیند.
نیشکره؟
شهر جلال آباد را شهر همیشه بهار افغانستان می گویند.
مردم های ننگرهار که هست یک مردم های مهمان نواز هستند و همیشه ایجا که مردم ها می آیا از دیگه ولایت ها مردم می آیا ایجا باشنده ولایت ننگرهار که هستک بسیار قدرش می کنه، اکرامش می کنه.
در افغانستان این شهر را با این ریکشاها می شناسند. حمل و نقل عمومی این شهر زیبا با این ریکشاها انجام می شود.
شهر جلال آباد یک شهری است که بسیار باغه خوبی داره، باغه نارنج داره و بسیار خوب جای تفریگاه ها داره.
در شهر زیبای جلال آباد سری هم به مقبره شاه امان الله خان می زنیم، شخصیتی که استقلال افغانستان را از انگلیس گرفت.
این مزار قاضی امیر امان الله خان است، کسی که در سال 1919 یا در 1298 انگلیس ها را در افغانستان شکست داد.
جلال آباد دروازه ورودی افغانستان به پاکستان و ششمین شهر پرجمعیتی کشور است.
هر نقطه از افغانستان زیبایی های مخصوص به خودش داره، اما متاسفانه دهه ها جنگ، اشغال و ناامنی باعث شده بود حتی مردم خود این کشور از دیدن این زیبایی ها محروم بمانند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، جاده کابل جلال آباد.
شمار زیادی از استادان دانشگاه، دانشجویان و فعالین مدنی و سیاسی افغانستان در سراسر جهان با راه انداختن کارزار جمع‌آوری امضا خواستار لغو سخنرانی مشاور سابق امنیت ملی دولت گذشته این کشور در اتحادیه آکسفورد شدند. مصطفی علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، در این باره بر این نظر است.
وی محیب امسالهم از جمله افراد کلیدی و از جمله افراد تاثیرگذار در حکومت قبلی در افغانستان و یا همان جمهوریت قبلی در افغانستان بودند و اینها می توانستند سرنوشت مردم افغانستان، سرنوشت 30 میلیون جمعیت افغانستان یا کمتر و بیشتر جمعیت افغانستان، اینها به سمت آبادی و به سمت پیشرفت سوق بدن. اما متاسفانه اینها از مردم افغانستان، از شهروندان افغانستان، حتی از بزرگان افغانستان آمدن ابزاری استفاده کردن، به خصوص آقای محیب که بیشتر صحبت های آقای محیب اگر به خاطر داشته باشن صحبت هایی بودن که بازی سیاسی و بازی با الفاظ بودن، نه اینکه به اینها در عمل نشان بدن. آنچه که بحث سخنرانی آقای محیب در دانشگاه آکسفورد مطرح میشه، ما فکر نکنیم اینها حرف برای گفتن داشته باشن و توجیه برای این داشته باشن که نظام جمهوری اسلامی افغانستان اینها چرا ساقط کردن و این چرا اینها نظام جمهوری اسلامی را و همان نظام قبلی را اینها از بین بردن. تمام ملامتی ها، تمام جنجال هایی که امروز مردم افغانستان در این 9 ماه و کمتر بیشتر از 9 ماه مردم افغانستان متحمل شدند، ناشی از سیاست های غلط و ناشی از سیاست های طفلانه بودند که اینها استفاده کردند و نمیدانستند حوزه سیاست داخلی و حوزه سیاست خارجی. با سقوط نظام گذشته در افغانستان بیشترین ملامت و بیشترین بار سنگین این سقوط به دوش آقای غنی و تیمی که نزدیک به غنی بودند از جمله آقای موهب هستند. من فکر نکنم آقای موهب در دانشگاه آکسفورد در سخنرانی که نامه را خواهد کردن چیز جدیدی برای گفتن داشته باشد و توجیه جدیدی برای گفتن داشته باشند، چون اینها واقعا زمینی داشتن که بتوانند از مردم افغانستان، از شهروندان افغانستان، از خاک افغانستان و از ناموس افغانستان ها دفاع کنند. متاسفانه من بیشتر اشاره کردم که اینها در حوزه سیاست بازی اشتوکانه و بازی طفلانه را انجام دادند و هیچ توجیه و هیچ منطقی نمیتوند چنین چیزی را پنهان کند. و در تاریخ افغانستان این مسئله به واضح و صراحت نوشته شد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان ساقط شد توسط یک تعداد افراد کم تخصص، توسط یک تعداد افراد تعصبگرا، توسط یک تعداد افراد مفسد و توسط یک تعداد افرادی که نه حوزه سیاست داخلی و نه حوزه سیاست خارجی را می‌دانستند، بلکه اینها بیشتر بر اساس زدوبندها و بیشتر بر اساس روابط نزدیک با آقای غنی در بحث‌ها در پوست‌های کلان اینها گماشته شده بوده. من فکر کنم آقای محب در دانشگاه آکسفورد اگر صحبت کند و اگر این گفتگوها لغو نشن و این نشست آقای محب و این کنفرانس خبری یا این موضوعاتی که در دانشگاه آکسفورد برگزار میشه اگر لغو نشد، من فکر نکنم چیز تازه این چهره های تنفری یافته، این چهره هایی که مردم افغانستان دیگر خسته شده از اینها و دیگر نمیخواد با بازی های وشتکانه و بازی های طفلانه اینها بیان بیشتر وقت خود را ضایع کنند و به دنبال سیاست های کنونی اینها بازم حرکت کنند. اما متوجه باشین محب در زمانی که واقعا میتونست برای مردم افغانستان، برای تاریخ افغانستان یک چهره شناخته شده و یک چهره مؤثر واقع شد، اینها کار نکردند و اینها بیشتر به دنبال حیف و میل و به دنبال امتیاز گرفتن و امتیاز دادن بودند. آنچه که اینها خود مطرح کردند در این صحبت ها و در این سخنرانی های خود در دانشگاه آکسفورد، بیشتر دفاع کردن از اینکه اینها مقصر در سقوط نبودند و سقوط جمهوریت به گردن یک تعداد دیگری رهبران شاید اینها بندازن، چون ما مردم افغانستان خاصیت ماستن که همیشه وقت برف بام خود را به دوش دیگران میندازیم، در حالی که محب از جمله افراد کلیدی در حوزه امنیت و در حوزه داخلی افغانستان بودند و اینها باید این مسئله را به خوبی میدانستن.
به نظر شما آقای علیزاده این کارزار را انداخته شده برای لغو سخنرانی آقای محب در صورتی که نتیجه بدهد و یکی نتیجه ندهد و سخنرانی آقای محب انجام شود، در هر دو صورت چه نفع و ضرری برای آقای محب خواهد داشت؟
کارزاری که امروز شکل گرفته مبنی بر این که باید سخنرانی آقای محب لغو شود، من فکر کنم نتیجه چندان مؤثر نخواهد داشتن. اگر این هم لغو شود برای آقای محب هیچ سود و هیچ منفعت نخواهد داشتن، و اگر این لغو هم نشود بر مردم افغانستان صحبت‌های تکراری و صحبت‌های یک خائنی که 30 میلیون و بیشتر از 30 میلیون جمعیت افغانستان به کام مرگ و به کام نابودی حرکت دادن هیچ مسئولیت نخواهد داشتن، بلکه بیشتر اینها وقت گیر کنند و بیشتر اینها به دنبال هستن که توجیه کنند که در سقوط جمهوریت و در سقوط نظام گذشته اینها دخیل نبودند، بلکه کمکاری از سوی کشورهای منطقه، کشورهای عامی افغانستان بودند و اینها نگران این مسئله بودند. اگر اینها واقعا حرف بر گفتن می داشتند در داخل افغانستان اینها می بودند و از مردم افغانستان در آخرین سرحد اینها دفاع می کردند و از نظامی که اینها پایبند بودند به اون نظام و اعتقاد داشتند به اون نظام در گفتار نه در عمل، و اینها باید ایستاده میشن. من فکر کنم این کارزار که روزه شکل گرفته بر مبنی بر اینکه لغو شود باید سخنرانی آقای محب در دانشگاه آکسفورد، من فکر کنم اولا که اگر لغو هم شود به هیچ به نفع به مردم افغانستان نخواهد داشت، اگر لغو هم نشود هیچ سودی برای آقای محب هم نخواهد داشتن. اما فراموش نکنیم اینها فقط همان حرفای تکراری، حرفای گذشته و حرفایی که هیچ سودی به نفع ملت و به نفع دولت باشد نخواهد داشتن. پس یک چیز متوجه باشیم، چهره های خائن به مرور زمان، چهره هایی که به عنوان ستون پنجم مطرح میشد، به مرور زمان تاریخ ایران شاهد بوده و ایران نشان داده که این افراد دیگر جایگاهی در میان مردم افغانستان نخواهد داشتن.
درست آقای علیزاده، همینطور گفتید مردم افغانستان از سیاست های چهره های سیاسی در حکومت پیشین دلخوشی نداره. که اخیراً اشرف غنی و گروهش مثل آقای محب بعد از مدتی در رسانه‌ها درباره‌شان صحبت صورت می‌گیرد که حتی خبرهای به نشر رسید که اشرف غنی و گروهش خواهان برگشت به افغانستان هستند. به نظر شما آقای علیزاده اینها باز به فکر جایی در دولت هستند؟
بحث آقای غنی و آمدن آقای غنی، آقای محب یک بحث اساسی است و قرار گزارش‌های که رسانه‌های خارجی مطرح کردند، قرار است آقای غنی به عنوان مشاور و به عنوان همکار برای گروه طالبان وارد افغانستان شد. اما این را فراموش نکنیم، خیانت و بحث این که نسبت به وطن و نسبت به ناموس، نسبت به خاک مردم افغانستان هیچگاه فراموش نخواهد شد. چهره غنی و چهره دارودستی غنی یک چهره منفور و یک چهره ایست که مردم افغانستان دیگر خواهان این چهره نیستن و طالبان این مسئله را به خوبی درک کردند که مردم خسته شدند از چنین چهره های وطن فروش، از چنین چهره های معامله گر و از چنین چهره هایی که در گفتار و عمل خود اینها در یک حالت نبودند. پس یک احتمال وجود دارد که آقای غنی دوباره بر بگردد به افغانستان. طالبان به دنبال مشروعیت هستند و این مشروعیت طالبان فکر میکنه با آمدن غنی میتونه جامعه جهانی به اینها مشروعیت بدن، کشورهای همسایه افغانستان. اما آنچه من فکر میکنم مسیری که طالبان در حرکت هستند مسیر اشتباهی هستند. این مسیر میتواند برای طالبان خطر ایجاد کند و این مسیر میتواند مانند گذشته نظام کنونی طالبان با چالش های جدی روبرو کنند که طالبان چنین فکر نکنند. ببینید، اولا که آمدن آقای غنی به نفع طالبان نیست و این را میخوام به صراحت مطرح کنم. با آمدن آقای غنی این مسئله به صورت واضح برای یک تعداد شهروندان افغانستان و نمایان خواهد شد که بحث معامله‌گری در درون افغانستان، سپردن قدرت به یک فرد دیگر، چه با واسطه معامله باشه، چه با واسطه زور باشه، چه با واسطه این که خودشان رها کنند، در افغانستان نهادینه شده و مردم افغانستان، یک تعداد جامعه افغانستان، شهروندان عادی ناراضی از آمدن آقای غنی هستند، چون غنی بود که امروزه جمعیت افغانستان به سمت نابودی و ویرانی حرکت دادن. اما متوجه باشیم امروزه بحث مشروعیت طالبان که اشاره کردم، طالبان مسیر کاملا اشتباه میرد. مشروعیت طالبان، مشروعیتی که اینها به دنبال اونها هستن، در دو بود باید بررسی شده، که بود داخل و دیگر بود خارج. مشروعیت داخلی طالبان همین رضایت شهروندان است، اقناع شهروندان است، آزادی است، آزادی در رسی رسانه ها، آزادی زنان، آزادی مذاهب. اما متاسفانه اینها قید شده رویستن، متاسفانه اینها آمدن تمام موضوعات و تمام دین و تمام حکومتداری را به بحث ریش و به بحث حجاب کردن. متاسفانه چون مشروعیت ما فکر نکنم در کوتاه مدت و در جایش بانیم، در دراز مدت هم تأمین نخواهد شدن. اما مشروعیت طالبان بیشتر به دنبال مشروعیت بین المللی هستند، چون شهروندان میتونن به زور سلاح، به زور تفنگ و به زور شلاق و محاکمه اینها بتونن قناعت بتن و شهروندان تحت حاکمیت خود داشته باشند. غافل از این مسئله که شهروندان 20 سال گذشته و شهروندان امروز فرق میکنند. اما متوجه باشیم چهره های خسته کننده و چهره های خائن ملی برای مردم افغانستان دیگر قابل پذیرش نیست، چه آقای غنی باشد، چه محب باشد و چه رهبران سیاسی و جهادی باشد. مردم افغانستان خواهان یک حکومت فراگیر به تمام معناست. فراگیر به معنای این نیست که هر کسی که ایدئولوژی طالبان قبول داشت باید در چوکات طالبان باشن، هر کسی که ایدئولوژی طالبان قبول نداشت باید از این چوکات بیرون باشد. پس آمدن آقای غنی ما فکر کنم اولا که به ضرر طالبان خواهد تمام شدن و مردم بیشتر ناراضی از این مسئله خواهد شدن و طالبان باید بیشتر به دنبال مشروعیت داخلی برند تا اینکه به دنبال چهره های خائن وطن فروش و خیانت به مردم افغانستان کردن. این چهره ها دیگر بر مردم افغانستان قابل قبول نیست.
7:30 دقیقه بخش بعدی خبرها به اطلاع شما خواهد رسید. وقتتان بخیر.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله ای
کلیدی؟ آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک، کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا، به برنامه ای کلید خوش آمدید. آیا می دانید سن ازدواج و فاصله سنی مناسب میان زن و مرد یکی از عوامل مهم رضایت از زندگی زناشویی است؟ متخصصین امر ازدواج معتقدند که اگر زوجین از نظر سنی با هم تناسب داشته باشد، یعنی مرد با فاصله سنی مشخصی بین 3 تا 7 سال از زن بزرگتر باشد، از نظر عقلی، فیزیکی، تجربی، هیجانات روانی و رفتارهای اجتماعی اخلاقی هم به هم نزدیک شده و با هم هماهنگ‌تر میشن. همین امر موجب افزایش تفاهم و کاهش اختلافات و درگیری‌ها در زندگی زناشوییشان میشود. از همراهیتان سپاسگزارم و خدا نگهدار.
همچنان شما شنونده نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشین. همراهان نهایت گرامی، درست است که همه ما در زندگی مشکلات داریم و مشکلات مالی یکی از مشکلات اساسی زندگی است، ولی قسم نباید باشه که تمام عمر خود را صرف به دست آوردن مال و منال کنیم. پادشاه بزرگ یونان اسکندر مقدونی پس از تسخیر کردن حکومت‌های پادشاهی بسیار، در حال بازگشت به وطن خود در راه بیمار میشه و به مدت چندین ماه بستری میگردد. با نزدیک شدن مرگ، اسکندر مقدونی در میابه که چقدر پیروزی هایش، سپاه بزرگ، شمشیر تیزش و همه ثروتش بیفایده بودن. او قماندانای ارتشش فرا میخوانه و میگه که من این دنیا را به زودی ترک میکنم، اما سه خواسته دارم، لطفاً خواسته های من حتما انجام بدن. قماندانای ارتش در حالی که اشک میریختن موافقت کردن که آخرین خواسته های پادشاهشان فرماندهشان اطاعت کنن. اسکندر مقدونی گفت اولین خواسته من اینست که دکترای من باید تابوت من به تنهایی حمل کنن. دومی که وقتی تابوتم طرف قبرستان حمل میشم، مسیر منتهی به قبرستان باید با طلا، نقره و سنگهای قیمتی که در خزانه جمع‌آوری کرده اون پوشانده شوه. سومین و آخرین خواسته من اینست که هر دو دستم باید بیرون از تابوت آویزان باشن. مردمی که اونجا گرد آمده بودن از خواسته های عجیب پادشاه تعجب کردن، اما هیچ کس جرأت اعتراض نداشت. قماندان مورد علاقه اسکندر مقدونی دستش ماچ کرد و روی قلب خود ماند و گفت پادشاه ها، به شما اطمینان میتم که همه خواسته هایتان اجرا شوه، اما بگوین چرا چنین خواسته های عجیبی داره؟ در پاسخ به این پرسش پادشاه نفس عمیق کشید و گفت من میخواهم دنیا را آگاه کنم از سه درسی که نو یاد گرفتیم. میخواهم دکترها تابوت من حمل کنن، چرا که مردم بفهمن که هیچ دکتری نمیتونه هیچ کس واقعا شفا بده. اونا ضعیف هستن و نمیتونن انسانی را از چنگال مرگ نجات بدن. بنابراین نمانن مردم فکر کنن زندگی ابدی دارن. دومین خواسته در مورد ریختن طلا، نقره و جواهرات دیگه در مسیر راه به قبرستان. این پیام به مردم میرسانه که حتی یک ذره طلا هم نمیتونم با خود ببرم. بانن مردم بفهمه که دنبال ثروت رفتن، دنبال مال و منال دنیا اتلاف وقت محض است. سومین خواستم یعنی دست هایم بیرون از تابوت باشه، میخوایم مردم بفهمن که من با دستای خالی به این دنیا آمدم و با دستای خالی این دنیا را ترک میکنم. امیدوار هستیم همه ما در راه بهتر زندگی کردن تلاش خود داشته باشیم. ای که ما شبانه روز تلاش کنیم بر خود زندگی مرفه و خوبی را مهیا کنیم، خب تا حدودی معقول به نظر میرسه، اما نباید قسم باشه که تمام هم و غم ما مصروف کار شود و از زندگی روزمره ما پس بانیم، به قسمی که از عزیزانمان، از زندگی عادی خودمان به دور بفتیم. فرصت اندک است، زمان پخش برنامه انعکاس رسیده، تقدیم شما میگردد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتان رسیدیم به اتفاق همکارانم با تقدیم برنامه انعکاس. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. اظهارات وزیر خارجه ایران در مورد حقابه ایران از افغانستان. و نگاهی به دیدار وزیر خارجه طالبان با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اختلافات موجود میان ایران و هیئت حاکمه افغانستان در خصوص حقابه ایران از رودخانه هیرمند تاکید کرد از هیئت حاکمه موقت افغانستان در موضوع رودخانه هیرمند رضایت نداریم. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در جلسه علنی امروز مجلس گفت در موضوع هیرمند از هیئت حاکمه افغانستان رضایت نداریم. با این حال در گفتگوهایی که با سرپرست وزارت خارجه افغانستان داشتیم توانستیم چندین مرتبه در مذاکرات دیپلماتیک و همچنین در عرصه رسانه‌ای این عبارت را که حق جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقابه رودخانه هیرمند محفوظ است مورد تاکید قرار دهیم. امیر عبداللهیان با اشاره به برگزاری نشست کمیساریای مرزی ایران و افغانستان افزود این نشست چندی پیش و در دوره سرپرستی هیئت حاکمه موقت افغانستان برگزار شد و بالاخره بخشی از آب صد کمال خان آزادسازی شد. وزیر امور خارجه ایران گفت
قرارداد هیرمند و قرارداد 1951 یک قرارداد ثبت شده بین المللی و یک قرارداد رسمی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان هست. من مایلم به این نکته اشاره کنم که از این منظر ما در دستگاه دیپلماسی خرسند هستیم که هیئت حاکمه موقت افغانستان برداشت و درک درستی نسبت به این موضوع داره. اونها در توضیحاتی که برای ما میدن بالاخره به دلیل ناهماهنگی ها و برخی از آشفتگی هایی که در وضعیت فعلی افغانستان وجود داره میگن بعضی از اقدامات به خوبی انجام نشده، اگر در آب انحرافی ایجاد شده عواملی در این موضوع دست داشتن، ولی ما آب رو آزاد کردیم. ما از تمام مسیرهای قانونی خودمون در مسیر دیپلماسی و در حوزه بین الملل استفاده خواهیم کرد. ما مذاکرات فشرده ای رو در سطوح مختلف با مقامات فعلی افغانستان داریم و بدانید یکی از اصلی ترین موضوعات ما با طرف افغانستانی در حوزه منافع ملیمون مسئله آب هست. و یک بار دیگه از اینجا اعلام میکنم که مسئله حقابه ایران یکی از مصادیق راستی آزمایی ما نسبت به نحوه تعامل هیئت حاکمه افغانستان با جمهوری اسلامی ایران است که نقشی تعیین کننده در سیاست‌های راهبردی ما نسبت به این موضوع خواهد داشت.
امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد وقتی که به آب سد کمال خان پر شد درخواست بازگشایی این سد را مطرح کردیم. افغانستانی ها اعلام کردند که به جهت این که مسیر این سد لایروبین نشده است، اگر آب در مسیر رها شود این آب بازگشت داده شده و توربین های موجود در مسیر را تخریب می کند. به گفته وزیر امور خارجه ایران در این خصوص اعلام آمادگی کردیم که این لایروبی را انجام خواهیم داد، اما طرف افغانستانی مخالفت کرد. خب همچنان در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. در ادامه برنامه نگاهی داریم به دیدار اخیر وزیر خارجه طالبان با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان. این دیدار درست پیش در کابل انجام شد که بازتاب زیادی هم در رسانه‌های مختلف داشته. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان با شورای علما و برخی از متنفذین جامعه تشیع افغانستان در مدرسه خاتم النبیین کابل دیدار و گفتگو کرد. متقی در ابتدای سخنان خود گفت تمام توطئه های دشمن پس از به قدرت رسیدن طالبان یکی پس از دیگری و با کمک علما و تمام مردم خونسا شده است. وزیر خارجه طالبان تاکید کرد طی 8 ماه گذشته و به دنبال قدرت گرفتن طالبان دشمنان توطئه های بسیاری را انجام داد و این شایعه را پراکنده بود که طالبان به دنبال قتل و کشتار اقلیت و اقوام مختلف است. وزیر خارجه طالبان
از هر چه اولتر از شما بزرگا، علما، متنفذین ممنون هستیم که همینجا جمع شدی و با یک دیگه دیدار میکنیم و اینمی درد و غم ملت عزیز با یک دیگه شریک میکنیم. شما هم علما هستی، تشنه علم هستی، تشنه آبادی و کامیابی کشور عزیز و مردم عزیز هستی. همین برنامه از امارت اسلامی افغانستان هم هست. خدمت شما عرض کنیم که دسایسی خیلی کلان و بزرگ بزرگ الحمدلله به توسط شما علمای کرام و به توسط فالسی مدبرانه امارت اسلامی افغانستان پای یکی دیگر ناکام شده. اگر دور نرویم در اینمی 8 ماه گذشته وقتی که امارت اسلامی افغانستان به تمام شهرهای بزرگ حاکم شد، چه توطیه‌ای نبود که در مقابل امارت از او کار گرفته نشد. اولین تشویش که دشمنای اسلام و افغانستان و دشمنهای اهل سنت و اهل تشیع در اذهان مردم انداخته بود همی بود که بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان شاید یا قتل و کشتار خدا نخواسته صورت بگیرد. باور بکنید ما در وقتی که در دعوت و ارشاد امارت اسلامی افغانستان مسئولیت داشتیم، او وقتا بمبار هم بود، راه هم بند بود، ما بسیار به تکلیف کمپین خود، پروگرام خود از ولایت دایکنبی، از ولسوالی کجران شروع کردیم. به این خاطر که به برادرای اهل تشیع یه پیغام داده شوه که در مابین ما و شما تفرقه نیست. و اونجا که ما رفتیم، نامرای ما کدام تانگ بود، نه اسلحه بود، نه قطعات بود، با اون مردم ما اونجا گفتیم که اعتماد است که همینجا آمده ایم و به این سادگی. الحمدلله بعد از او در تمام ساحات هزارجات و در تمام ساحات اهل تشیع با امارت اسلامی افغانستان برخورد نشد. این یک پیروزی و یک خبری خیلی خوب برای ما و شما هست که الحمدلله یک قطره خون ناحق ریخته نشد. همچنان بعد از او دشمن کوشش کرد امینجا در اینمی میدان هوایی کابل شما دیدی که تیاره ها و قطعات خارجی ها در خدمت بود که مردم تعلیم یافته کشور از افغانستان بیرون شود. اونها را ترسانیده بود، اونها را تشویش انداخته بود تا که حکومت افغانستان از استعدادهای علمی و مسلکی محروم شود. ولی الحمدلله کسانی که دلشان با او میخواست و رفت، ادارات ما و شما علی هم الحمدلله از کادرهای مسلکی پر است و هیچ خلا محسوس نمیشه. فضل خداست.
خب بخشی از صحبت‌های امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان را به اتفاق شنیدیم. گفتنیست که این دیدار که در مدرسه خاتم النبیین و با حضور آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه، استاد محمد اکبری، سید محمد علی جاوید وزیر سابق ترانسپورت، سید حسین عالمی بلخی وزیر سابق مهاجرین، سید هادی هادی و جمع کثیری از علما و متنفذین جامعه تشیع افغانستان برگزار گردید، پیرامون مسائل مختلف بحث‌های مفصلی انجام پذیرفته. در این دیدار آیت الله صالحی رئیس شورای علمای شیعه افغانستان یک بار دیگر البته خواسته های جامعه تشیع افغانستان را از حکومت طالبان مطرح کرد. برای بررسی و تحلیل بیشتر این دیدار که بازتاب زیادی داشته در محافل سیاسی و رسانه‌ای، ارتباط ما برقرار شده با دکتر سید جواد وحیدی، عضو شورای علمای اهل تشیع ولایت هرات و یک تن از کارشناسان مسائل افغانستان. دکتر سید سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام محضر شنوندگان عزیز رادیو شما.
دکتر سید وحیدی، دیداری که انجام شد بین شورای علمای شیعه افغانستان با وزیر خارجه طالبان، میتونیم بگوین بر ما که کدام نتیجه مشخص داشت یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جامعه اهل تشیع از ابتدای روی کار آمدن تحریک طالبان و روی کار آمدن حکومت سرپرست بنایش بر تعامل بود با حاکمیت جدید افغانستان بهتر، برای ساختن افغانستان و مجموعه شورای علمای اهل تشیع به عنوان صدای مردم افغانستان و مردم اهل تشیع افغانستان، با توجه به این که احزاب و گروه ها منحل شدن و فعالیتی ندارن، تنها مرجعی که صدای مردم اهل تشیع محسوب میشه شورای علما است. در از ابتدای سرکار آمدن حکومت سفر است بنای بر تعامل گفتگو داشته. دیدارهای قبل از این هم بین اعضای شورای علما و هیئت رئیسه شورای علما با شخصیت‌های بلندپایه حکومت سرپرست صورت گرفته، با مولوی صاحب عبدالکبیر، با مولوی صاحب حنفی معاون رئیس الوزراء، با حقانی صاحب خلیل الرحمن حقانی دیدارهای صورت گرفته. این اولین بار بود که یک شخصیت بلندپایه از